ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 5 دی ماه سال 94 برابر با 26 دسامبر سال 2015 میلادی است. من وحید پوروسات هستم و شما در این مجله شبانگاهی مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو خواهید شنید. اما قبل از اون همراه میشیم با کیان معنوی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. کیان
خانم آقایان با درود فراوان. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران تعداد داوطلبان نمایندگی 10 مجلس شورای اسلامی را 12123 تن اعلام کرد. روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از روز شنبه آغاز شد. تعداد داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز 801 نفر اعلام شده است. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از عضویت 22 میلیون کاربر ایرانی در شبکه تلگرام خبر داد که به گفته او از این تعداد 15 میلیون نفر در این شبکه فعالیت دارند. به روز شنبه در همایشی درباره شبکه‌های اجتماعی با بیان اینکه همکنون نیمی از جمعیت ایران روزانه بیش از 1 ساعت خود را در شبکه‌های مجازی می‌گذرانند، بل لزوم مدیریت و استفاده از این شبکه‌ها برای توسعه فضای آموزشی تأکید کرد. دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام در ایران طی ماه‌های گذشته با اختلال روبرو بوده است. حسن کریمی معاون عمرانی استانداری تهران از لغو تمام مسابقات لیگ فوتبال این استان در روز یک شنبه خبر داد. وی روز شنبه در حاشیه جلسه کمیته اضطراری آلودگی‌های هوای استان تهران گفت که مدارس تهران روز یک شنبه تعطیل نخواهد بود و درباره اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منازل نیز روز یک شنبه تصمیم گیری خواهد شد. هوای تهران روز شنبه برای 19 روز متوالی برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت. عملیات بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی داعش ادامه دارد. مقام‌های ارتش عراق روز شنبه از خونسا شدن چند تله انفجاری و پیشروی نیروهای ارتش در این عملیات خبر دادند. شهر رمادی از 7 ماه پیش در کنترل گروه حکومت اسلامی یا داعش قرار گرفته است. پلیس اسرائیل روز شنبه از کشته شدن یک فلسطینی مهاجم مسلح به چاقو در اورشلیم یا بیت المقدس خبر داد. به گفته پلیس اسرائیل، مهاجم یک مرد فلسطینی بود که با چاقو به یک مأمور پلیس اسرائیل حمله کرد، اما به گفته پلیس به ضرب گلوله کشته شد. از 4 ماه پیش با آغاز حملات مشابه از سوی فلسطینی‌ها تا کنون 20 اسرائیلی کشته شدند. در همین مدت دست کم 127 فلسطینی نیز توسط پلیس یا ارتش اسرائیل کشته شدند. یک دادستان بوسنیایی روز شنبه از دستگیری 11 تن به زن توطئه چینی برای انجام عملیات تروریستی در آن کشور خبر داد. تلویزیون دولتی بوسنی از قول دادستان بوسنیایی روز شنبه گفت که دستگیر شدگان یک گروه اسلامگرا هستند که قصد داشتند حملاتی را شب سال نو مسیحی در سراییوو پایتخت بوسنی به اجرا گذارند. در ادامه خبرها در ارتباط با ایران، الله‌یار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی حصر اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر را نیازمند یک توافق ملی دانسته است. وی روز شنبه با بیان اینکه این طرح هنوز با آنچه چکشکاری مینامید در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس نیاز دارد گفت که علاوه بر قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه نیز باید بررسی‌های خود را نسبت به این موضوع ارائه دهند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از کیان معنوی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ثبت نامی تاریخی و بی سابقه برای 10 دوره انتخابات مجلس. بیش از 12,000 نفر برای این انتخابات ثبت نام کردند. گزارشی خواهید شنید در همین باره. دلایل موج گسترده ثبت نامی در دو انتخابات پیشرو در ایران چیست؟ گفتگوی خواهید شنید در همین باره.
اصلاح طلبان و میانه روها و به طور کلی جریان های سیاسی بعد از انتخاب آقای روحانی و مسئله برداشتن تحریم ها، یعنی امید به برداشتن تحریم ها، نوعی امیدوارتر به فضای سیاسی کشور و با تمایل بیشتر به مشارکت به انتخابات نگاه می کنند.
رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران میگوید قطر برای برگزاری بازی‌های جام جهانی 2022 خواهان خاک مرغوب ایران است.
به طور متوسط 300 سال برای تشکیل 1 سانتی متر خاک زمان نیاز داریم. تازه در مناطق مختلف ممکنه بیشتر از این هم زمان نیاز داشته باشیم.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، بیش از 12,000 نفر برای انتخابات مجلس و بیش از 800 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند. گزارشی بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
در آخرین ساعت روز جمعه مهلت نامنویسی داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نمایندگان پنجمین دوره مجلس خبرگان پایان یافت. پس از پایان مهلت نامنویسی، حسین هاشمی استاندار تهران روز جمعه گفت روند بررسی احراز صلاحیت نامزدها از روز شنبه آغاز و تا یک هفته ادامه خواهد داشت. به گفته وزیر کشور، دولت تلاش خواهد کرد تا با کار شبانه روزی فرایند بررسی صلاحیت‌ها را در موعد قانونی انجام دهد.
ما امروز به همه استانداران محترم و فرمانداران ابلاغ کردیم ساعت کار بررسی را افزایش بدن، حتی اگر لازم شد 24 ساعت این کار را انجام بدن. 10 روز ما فرصت داریم، چون از روز اول که ثبت نام‌ها شروع شده ما به مراکز چهارگانه اعلام کردیم اسامی را، اونها مدارک اسناد را به مرور فرستادن و ما ان شاء الله بررسی ها را در موعد مقرر قانونی حتما انجام میدیم و میدیم به شورای نظارت.
وزیر کشور جمهوری اسلامی روز شنبه در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ثبت نام کنندگان اطمینان داد که همه نهادها در چارچوب قانون صلاحیتشان را بررسی خواهند کرد و نباید نگران باشند.
همه کسانی که ثبت نام کردند ما بهشون اطمینان میدیم که ان شاء الله هم شورای نگهبان، هم وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت منطبق با قانون بررسی‌ها را انجام خواهند داد و اگر اشکال، ایراد یا اعتراضی هم باشه طبق قانون باز عزیزان ما می‌توانند مراجعه بکنند و پیگیر حقوق خودشون باشند.
از سوی دیگر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، یعنی نهادی که مسئول بررسی صلاحیت نامزد هاست، در خطبه‌های نماز جمعه از جمله گفت
همون همبستگی روز نهم دی باید ادامه پیدا کنه. هر جایی که فتنه خواست برپا بشه، چه سال 84 باشه، چه سالهای 94 باشه، هر ببخشید چه 94 باشه یا آینده، این باید شما حضور در صحنه داشته باشید و اون فتنه رو مثل اون روز خاموش کنید انشاءالله. بعضی ها میگن که اصلا صلاحیت ها رو مردم باید تعیین بکنن. مردم به هر کی رأی دادن من صلاحیتش قبول کردم، هر کی رأی ندادن صلاحیتش قبول نکردم. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ.
با پایان یافتن مهلت نامنویسی و آغاز فرایند تشخیص صلاحیت ها، اصولگرایان نسبت به انتخابات آینده ابراز نگرانی می کنند. حمیده رسایی نماینده مجلس از جمله جمعه شب در مراسمی به مناسبت نهم دی در قزوین گفت زمزمه های به گفته او فتنه سال 88 به گوش می رسد و ملت باید مراقب باشد. به گفته این نماینده تندروی مجلس، فتنه اکبر در راه است و این فتنه در صدد نابودی ولایت فقیه است. سایت اینترنتی پایگاه عدالت در استان گلستان هم به نقل از محسن طاهری، مسئول حوزه علمیه امام صادق گرگان، نوشت فتنه جدید قبل از انتخابات انجام می‌گیرد تا بتواند بر روند انتخابات تأثیر گذار باشد و اگر اسم رمز فتنه 88 تقلب بود، برای فتنه اکبر چندین اسم رمز وجود دارد که اولین اسم رمز آن سیاه نمایی شدید علیه اصولگرایان و دولت سابق است. از رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، پرسیدم طرح این که فتنه‌ای بزرگ در راه است و نام آن هم اکبر است، حکایت از چه دارد و با چه هدفی مطرح می شود؟
به نظر میرسه که بزرگترین جنگ قدرت در جمهوری اسلامی الان در انتخابات خبرگان در جریانه. این هم به این علت است که رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ حقیقی قدرت بسیار بالایی داره. تغییر رهبر با اون همه قدرت متمرکز و بیتی که به حال یک دولت در سایه داره، یه حزب نامرئی به نام سپاه داره، این تغییر میتونه زلزله ایجاد بکنه. به علاوه این که برخلاف انتقال رهبری از آقای خمینی به آقای خامنه‌ای، الان در رأس هرم سیاسی هم اونچنان یک دستی و یگانگی وجود نداره. آقای خامنه‌ای هم به ویژه دور دوم احمدی نژاد با تقلب و سرکوب جنبش سبز پس از اون و حمایت بی حد و حصری که از احمدی نژاد کرد، بین خودش و روحانیت شکاف ایجاد کرده. همه اینها نشون میده که بحث مجلس خبرگان شدتش بالاست و استفاده از این ابزار های تصفیه و کلمات و تئوری سازی ها برای سرکوب تصفیه هم رواج بیشتری خواهد یافت.
به گفته آقای علیجانی، اگرچه نباید به قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی بیش از آنچه هست بها داد، اما نهایتاً این امکان وجود دارد که جناح مخالف اصولگرایان بتواند در مجلس خبرگان و هنگام انتخاب رهبر آینده نقشی نه چندان بی اهمیت ایفا کند.
نباید در نقش آقای هاشمی اغراق کرد. آقای هاشمی نقش داره، ولی این دوگانه سازی هاشمی خامنه‌ای بر حال تحریص که خود جریان تندرو و افراطی داره. جدا از نقشی که هاشمی داره، بخش قابل توجهی از روحانیون با سابقه در ساخت قدرت در جمهوری اسلامی از رفتار آقای خامنه‌ای ناراضی هستند و اینها ممکنه در رأی خودشون سر به زنگاه در مجلس خبرگانی که میخواد رهبر بعدی رو انتخاب بکنه نقش ایفا بکنن و انتخابات خبرگان بری در تهران قطبی بشه. رد صلاحیت هاشمی منتفی نیست، ولی در این حال هزینه زیادی داره. ولی حتی اگر هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت بشه، شما فرض کنید که در تهران بین سید حسن خمینی، حسن روحانی، مجید انصاری و امثال هم، یعنی یک جبهه و یک صف اینها باشن و یک صف هم مصباح یزدی، محمد یزدی، جنتی و اینها باشن، نوعی رفراندوم سیاسی برگزار خواهد شد و این بسیار مهم خواهد بود. هرچند طراحی هایی که خواهد شد اجازه نمیده که اینها به اکثریت در مجلس خبرگان تبدیل بشن، ولی چون رهبری که انتخاب میشه باید 2/3 رأی بیاره، حتی حضور 1/3 از نیروهای متفاوت و نیروهای مقابل جبهه اصلاح خامنه‌ای، این میتونه براشون خطرساز باشه.
در این میان خبرگزاری تسنیم از اعتراض برخی از کاندیداهایی که برای ثبت نام در ستاد انتخابات حضور پیدا کرده بودند به ثبت نام خارج از نوبت فرزندان اکبر هاشمی، فاطمه و محسن در ستاد انتخابات وزارت کشور خبر داد، بدون اینکه از ماهیت معترضین اطلاعی بدهد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. اما اگر تمایل دارید مطالب متنوعی از انتخابات پیشی رو بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون و دقایقی قبل البته همکارانم در وبسایت گزارشی رو منتشر کردن با عنوان جنجال ثبت نام ها، که در این مطلب نامزدان مطرح اصلاح طلب و اصولگرا و همچنین طیفی که با آقای احمدی نژاد نزدیک هستند در چند جدول به طور مجزا منتشر کردن. همچنین اگر تمایل دارید مطالب بیشتری در مورد انتخابات خبرگان رهبری بخونید، به وبسایت ما میتونید مراجعه کنید. برای وبسایت ما هم اکنون دو مطلب وجود داره در همین زمینه، مطلبی از علی افشاری با عنوان رمزگذاری صادق لاریجانی برای حفظ خبرگان تشریفاتی و مطلبی دیگر از مرتضی کاظمیان تحت عنوان انتخابات خبرگان تمامیت خواهی جدید. مطالب متنوعی به هر حال در روی وبسایت ما درباره انتخابات پیش رو میتونید ببینید. اما دلایل موج گسترده ثبت نامی در دو انتخابات پیش رو، یعنی خبرگان رهبری و مجلس در ایران چیست؟ دقایق پیش در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، که با هم میشنویم.
من 4 علت رو مؤثر میدونم. اول اینکه از نظر جمعیتی جمعیت ایران هم از نظر کمی افزایش پیدا کرده و هم از نظر کیفی این افزایش بیشتر در جمعیت میانسال بوده و جمعیت ایران برخلاف 2 دهه پیش یک جمعیت جوان نیست. این از اون جهت‌های های زهمیته که ما در دور قبلی انتخابات مجلس تقریبا با نوعی قهر انتخاباتی از نظر بعضی از جناهای اصلاح طلب و برخی از جناهای سیاسی روبرو بودیم که الان اون مسئله به حد زیادی وجود نداره. دلیل دوم این هست که اصلاح طلبان و میانه روها و به طور کلی جریان‌های سیاسی بعد از انتخاب آقای روحانی و مسئله برداشتن تحریم‌ها، یعنی امید به برداشتن تحریم‌ها، نوعی امیدوارتر به فضای سیاسی کشور و با تمایل بیشتر به مشارکت به انتخابات نگاه میکنن. دلیل سوم این هست که در میان اصولگرایان و تندروها هم اون رهبری متنفذی که قبلا در بین گروه ها وجود داشت و باعث میشد تا فقط گروه خاصی برن و کاندیدا بشن وجود نداره و در بین اونها هم نوعی تفرق و تمایل گروه های مختلف به کاندیدا شدن وجود داره. و دلیل چهارم هم این هست که در مورد انتخابات خبرگان ما بر خلاف دوره‌های قبل در این دوره نوعی مناقشه سیاسی داریم بر سر رهبری که باستاب داده خودشو در خبرگان و گروه های بیشتری رو مایل به شرکت در انتخابات خبرگان کرده.
آقای رمضان، به هر حال بخشی از این موج ثبت‌نامی از طیف‌های مثل اصلاح طلبان و میانه روها و اصولگرایان داره شکل میگیره. به اعتقاد شما اصلاح طلبان با چه امیدی و به چه دلایلی در این موج ثبت‌نامی شرکت کردن و اصولگرایان با چه دلایل و امیدی در این موج ثبت نام انتخابات شرکت داشتند؟
به هر حال اصلاح طلبا هنوز هم میدونن که مسئله رد صلاحیت وجود داره، ولی اونها به این نتیجه رسیدند که اگر بتونن ترکیب مجلس رو تحت تاثیر قرار بدن و حداقل از میزان اکثریت اصولگرایان و تندروها کاهش بدن و یک مجلس معتدل تری داشته باشن، میتونن در واقع کمک کنن به آقای روحانی و اینکه آقای روحانی سیاستهاش به نحوی تغییر بکنه که اصلاح طلبان هم بتونن در اون مشارکت بیشتری بکنن. بنابراین من فکر میکنم اصلاح طلبان به این دلیل مشارکت میکنن که تنها راه حلی که الان دارن اینه که از طریق حضور در انتخابات مجلس تأثیر بذارن بر فضا. ولی در مورد اصولگرایان همونطور که اشاره کردم، من فکر میکنم در بین خود اصولگرایان هم الان اختلاف نظر زیاد هست و به همین دلیل اگر مثلا زمانی یک ترکیب 30 نفری در تهران میتونست تا حد زیادی پوشش بده یا حداکثر دو تا لیست ما داشتیم، احتمالاً ما امسال با 3 یا 4 لیست در واقع روبرو خواهیم بود در شهرهای مختلف در بین اصولگرایان و تندروها. بنابراین من فکر می‌کنم دلیل اصلی افزایش کاندیداهای اونها نوعی اختلاف نظر و تفرق است که در بین اونها پیش اومده.
آقای رمضان‌پور، چرا برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی مثل رئیس مجلس خبرگان رهبری آقای یزدی و همچنین دبیر شورای نگهبان آقای جنتی از آمار بالای ثبت نام‌ها برای مجلس شورای اسلامی و حتی خبرگان انتقاد کردند؟ حکومت عموما از مشارکت مردم استقبال کرده. آیا بخشی از ثبت نام زیاد برای انتخابات خودش تنوع نمیده به گسترش مشارکت مردم؟
خب نگاه کسانی مثل آقای یزدی و حتی شورای نگهبان این نبوده که تنوع حضور در انتخابات باشه. اونها بیشتر خواهان رأی بیشتر دادن در انتخابات هستند. بنابراین من فکر میکنم چون فکر میکنن که تعداد بالای کاندیداها کار رو برای رد صلاحیت ها با سختی روبرو میکنه، تا حدی از این مسئله نگران هستند.
گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن رو میشنیدید. بر روی وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری بدون ذکر نام افرادی رو در داخل ایران متهم کرده که قصد دارند از طریق قانونی و با عنوان نمایندگان خبرگان رهبری زمینه رفراندومی رو برای کنار گذاشتن ولی فقیه آماده کنند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
پرسش بنده از روحانیان گرامی هست که در چند روز گذشته به شدت به مخرج شدن امر نظارت بر رهبری و بازدگان رهبری انتقاد میکنند و برا شفته شدن و پرسش بنده این هست که آیا تا این حد فساد در امر رهبری و سازمان‌های مربوط به ایشون هست که اینها به ترس دل خور افتادن و اون رو نابودی رهبری میدونن یا که منظور دیگه ای دارن؟ طلای پاک چه منتش به خاک؟ اگر کسی که واقعا پاک باشه باید از هیچ گونه تحقیق و تفحصی ترس و باهمه نداشته باشه. آیون آیت الله عزیز.
آقای احمد جنتی در خطبه نماز جمعه با ابراز تأسف در رابطه با ثبت نام بیش از 800 نفر در انتخابات مجلس خبرگان گفتند که بعضی از آنها یک عبارت عربی را نمی توانند درست بخوانند و حتی نمی توانند قرآن بخوانند و نمی دانم چرا برای ما مزاحمت درست می کنند. آقای احمد جنتی، اگر امتیاز ورود به مجلس خبرگان شما تبحر در زبان عربی و خواندن قرآن است که این بسیار کار آسانی است، سری به بهشت زهرا بزنید و از قرآن خوانهای در قبرستان استفاده کنید.
عده زیادی از آقایون برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ثبت نام کردند. ماشاءالله بخور بخور و به چاپ به چاپ انقدر زیاده که همه علاقمندن از این سفره یک لقمه برای خودشون به دست بیارن.
با نظر به اینکه زن در جامعه اسلامی و خصوصا جمهوری اسلامی هیچ مقام و جایی نداره، چقدر خوب میشد که ما تمام ایرانیایی که حق رأی دادیم فقط به فقط به زنان رأی میدادیم و در مجلس خبرگان فقط زن پاش باز میشد و همچنین در مجلس ایران. خب مردا که تو این مدت کاری برای ما نکردن، چه خوب میشد تمام مجلس نماینده های زن میشد.
این کارگر یا این شخصی که توی کارخونه داره کار میکنه برای 25 سال تا 30 سال اینو بازنشسته میکنه، یعنی این صندلی عهده و ریاست این چیه که آدم های امثال آقای جنتی و طبسی و علم الهجا که از اول انقلاب بیرسی به این قدرت چسبیدن آیا دیگه خسته نشدن و نمیخوان خودشون رو بازنشسته کنن؟
من از آلمان زنگ میزنم و میخواستم به این هموطنان بگم 37 سال شما رأی دادیم، به کجا رسیدیم که الان دوباره میخواییم رأی بدیم؟ پدران ما این رژیم رو برای ما انتخاب کردن، به قول آقای خمینی ما مسئول اونا نیست، نسلی باید خودش انتخاب کنه.
شما هم اگر دیدگاه و نظری درباره انتخابات پیشرو در ایران دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید از پروانه وحیدمنش مبنی بر اینکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه العربیه با ذکر اینکه میان ایران و ترکیه در مورد مسائل منطقه‌ای اختلاف نظرهای وجود داره تاکید کرد که فرق گرایی نباید باعث بروز دشمنی میان دو کشور بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحیدمنش.
رجب طیب اردوغان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه گفت بین ترکیه و ایران اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما من نمیخواهم این تمایزها به مناسبات خوب همسایگی ما لطمه بزند. آقای اردوغان گفت فرقه گرایی نباید سبب شود ایران و ترکیه به دشمنی با هم برخیزند و اسلام باید مرجع تمام کشورهای منطقه باشد. این در حالی است که رجب طیب اردوغان روز 18 آذر ماه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره ایران و عراق را به فرقه گرایی متهم کرده بود. اردوغان در ادامه مصاحبه روز شنبه خود با العربیه ضمن اشاره به تلاش‌هایی که در جهان برای ایجاد تفرقه میان کشورهای منطقه صورت گرفته است گفت باید تلاش کرده و جلوی این تفرقه را بگیریم. او با مثال آوردن مشکلات موجود در کشورهایی چون سوریه، عراق، لیبی و فلسطین گفت اگر بخواهیم شرایط را اداره و مدیریت کنیم باید بر این اختلافات غلبه کنیم. جهان اسلام میتواند قوی تر از این باشد. روز شنبه و همزمان با مصاحبه اردوغان و العربیه، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با رئیس جمعیت شیعیان ترکیه گفت مبارزه با جریان‌های افراطی و تکفیری ضرورتی امکان ناپذیر است و کشورهای همسایه در منطقه باید با جدیت در این زمینه همکاری کنند. رئیس جمهوری ترکیه در ادامه مصاحبه روز شنبه خود ضمن اشاره به بحران‌های موجود در عراق گفت نیروهای ترکیه در کمپ بعشیقه در موسل به عراقی‌ها آموزش نظامی می‌دهند و با آگاهی و خواست دولت عراق به این منطقه رفتند. رجب طیب اردوغان گفت روابط عراق و ترکیه خوب است و ما تحولات موجود میان عراق و ترکیه را وقتی نخست وزیر عراق حیدر العبادی به ترکیه سفر کرد مورد بررسی قرار دادیم. این در حالی است که روز 20 آذر ماه عراق شکایت خود از ترکیه را به خاطر آنچه حضور شرم‌آور شماری از نظامیان این کشور در بخش شمال عراق نامید به شورای امنیت سازمان ملل متحد برد و خواهان خروج فوری و بی‌قید و شرط این نیروها شد. ورود نیروهای نظامی ترکیه به عراق انتقاد ایران را نیز به دنبال داشته است. ایران در رابطه با رخدادهای سوریه دچار اختلاف با آنکارا است، چرا که تهران حامی بشار اسد محسوب می شود، اما آنکارا بر کنارگیری اسد از قدرت تاکید دارد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 22:25 به وقت ایران و 19:55 به وقت اروپای مرکزی است و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش محیط زیستی رو بشنوید مبنی بر اینکه رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری ایران میگوید کشور قطر برای برگزاری بازی‌های جام جهانی 2022 میلادی خواهان خاک مرغوب ایران است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزاده اسدی.
کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال خاک ایران هستند. این را خدا کرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری ایران گفته است. او که روز شنبه در خبرگزاری خانه ملت حاضر شده بود گفت ایران تا به حال با هر درخواستی در زمینه صادرات خاک مخالفت کرده است. آقای جلالی در این گفتگو به طور مشخص از کشور قطر نام برده که برای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2022 میلادی در حال ساخت و ساز فضاهای سبز است و به دنبال خرید خاک مرغوب از ایران و عراق. به گفته او ایران به این درخواست جواب رد داده است، اما یک سال و نیم پیش معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود شرکت‌های خصوصی در ایران خاک جزیره هرمز را به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس که خاک مناسب و حاصلخیزی ندارند صادر می‌کنند و به گفته او دولت نقشی در این صادرات ندارد. این صادراتی است که از سوی مقام‌های مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری قانونی دانسته نمی شود. حسین رئیسی، حقوقدان مقیم اتاوا در کانادا، از قانون جنگل ها و مراتع در این زمینه می گوید.
هر گونه دستکاری، هر گونه تغییر خاک سطحی در روی زمین، هم از این که خاک در زمینی باشه که متعلق به شخص مشخص باشه یا نه در منابع غیر شخصی باشه، تخریب منابع طبیعی محسوب میشه. به دلیل اینکه آثار زیست محیطی مخرب بسیاری داره و باعث تخریب زمین باعث میشه که آثار بسیار زیانباری را در آینده به وجود بیاره در سطح وسیع وقتی که جابجایی خاک صورت میگیره، موضوع جرم هست. از طرف دیگه هم اونجوری که در حال حاضر وجود داره به عنوان خاک صنعتی یا خاک فرآوری شده هست که موضوع صادرات میتونه قرار بگیره، اما اون با خاک طبیعی و خاک شیرین کشاورزی کاملا متفاوت هست. قانون در این رابطه در ایران هیچ گونه مجوزی به هیچ کسی حتی به دولت نداده.
با اینکه مسئولان میگویند صادرات خاک کشاورزی و خاک حاصلخیز ممنوع است و فروش و خروج آن از کشور قاچاق محسوب میشود، اما خبرگزاری‌های ایران هر از چندی از چیزی که مافیای خاک در کشور مینامند و به ویژه از صادرات خاک بندر بوشهر و جزیره هرمز خبر میدهند. چند پیش سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به امارات متحده عربی خبر داده بود، اما با وجود مخالفت در واگذاری خاک و زمین‌های کشاورزی به کشورهای منطقه، در مرداد ماه سال 91 خبرگزاری فارس متن 3 نامه از وزارت اقتصاد و 2 نهاد دیگر را منتشر کرد که در آن برای معرفی و واگذاری زمین‌های کشاورزی مناسب ایران به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده بود. اما مگر خاک چه اهمیتی دارد که صادراتش تا این حد در ایران پر رمز و راز شده و بحثش به مافیا و قاچاق کشیده شده؟ سیروس بختیاری، پژوهشگر ارشد در زمینه فرسایش خاک در ایران، از اهمیت خاک یک کشور می‌گوید.
به طور متوسط 300 سال برای تشکیل 1 سانتی متر خاک زمان نیاز داریم. تازه در مناطق مختلف ممکنه بیشتر از این هم زمان نیاز داشته باشیم، به خصوص توی ایران که از بارندگی بسیار کمی رو داریم. از سوی سازمان ملل سال 2015، یعنی همین امسالی که توش هستیم، به عنوان سال جهانی خاک نامگذاری شده. باید بتونیم حرکت‌های مهمی در جهت حفظ منابع طبیعی داشته باشیم. اینه که اگر خاک رو از دست بدیم، همه چیزمون به دیگر کشورها وابسته میشه، چرا که 97% غذای کشور از طریق همین خاک تامین میشه.
برخی از کارشناسان و متخصصان محیط زیست میگویند ایران با فروش خاکش کشاورزی را هم تضعیف میکند. خبرگزاری مهر در تابستان امسال از قول یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران خبر داد اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده است.
با این گزارش آزادی اسدی به پایان مجله امشب می‌رسیم. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید، ضمن تشکر از شما لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.